أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رسول الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس اون در مورد معنای رجس بود. در آیه شریفه عرض شد که رجس مسلماً یک وصفی است در خود شی که مقتضی این است که انسان به حسب طبع از او بیزار بشه و اجتناب بکنه، یا اینکه به حسب عقل، و اثرش این است که انسان از او یک نوع خاصی پرهیز و اجتناب میکنه و دوست داره باشه ارتباطی برقرار نکنه. اما مطلق شیعی که ضرر داره بهش رجس نمیگن، چون ممکنه ضرر داشته باشه، منفعت هم داشته باشه و انسان با ملاحظه ازش استفاده هایی هم ببره. اما از امر رجس انسان استفاده نمیبره دیگه، استعمالش نمیکنه و سعی میکنه به کار بستنش دوری بکنه. این که معنای لغت رجس بود. مسئله بعدی در آیه شریفه این بود که آیه شریفه بوده انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازناب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. خب به حسب ظاهر آیه شریفه رجس حمله بر خمر و میسر شده. بعضیا گفتن که میسر معنی قماربازی است، قماربازی است، عمل از کار است، پس خمر هم منظور شرب الخمر بوده، که این تعبیر صحیح نیستش. همه بزرگان جواب دادن که نه، میسر در اصطلاح عرب و در روایات معنی آلت القمار هست، نه معنی خود عملیت القمار. پس خمر و میسر هر دوشون عین خارجی هستن. الخمر و المیسر انصاب و ازلام هم که همینجوره دیگه. انصاب حالا گفتن یا معنی بت‌هایی است که نصب میشه، یا معنی سنگ‌هایی که نصب می‌کردن که روش می‌رفتن قربانی انجام دادن برای بت، محل خلاصه قربانی کردن. ازلام هم که به معنی تیرهایی بوده باهاش قمار بازی می‌کردن، یک عطف خاص بر عام نیست که حالا ارباب تاکید آمده یا احتمالات دیگه هم دادن. خب رجسیت به ذات اینا نسبت داده، گفتن اینا همشون پلیدن، اینا همشون چیزایی هستن که اگه خلاصه باطنش رو ببینید ازش بیزار میشید، متنفر میشید. اینجا یه اشکالی کردن بعضی ها، گفتن که خب فرموده رجسون من عمل شیطان، اینا کار شیطانه. اون چیزی که کار شیطان است چی است؟ اون که کار شیطان است این است که آدم رو تشویق میکنه به استفاده از اینا. خود اینا که من عمل شیطان چیه؟ نیست. لذا یه عده گفتن که پس باز این من عمل شیطان قرینه است که در آیه تقدیر بگیریم، یعنی ان الشرب الخمر والقمار بالمیسر و ذبح علی مثلا انصاب و القمار بالازلام رجسون من عمل شیطان. یه همچه تقدیری گرفتن. چرا؟ چون دیدن من عمل شیطان به خود اینا قابل نسبت دادن نیست. این هم که خب حرف صحیح نیست، چون ما باشیم و ظاهره آیه، ظاهره آیه قشنگ میگه با اینا خودشون پلیدن و اینا ساخته شیطان هن دیگه. حالا ما خبر نداریم که ماجرا چی بوده، دلیل نمیشه آیه تعبیر کنیم که به حسب موازین معرفتی کاملا قابل فرض است که مثلا حضرت آدم و حوا زندگی میکردن و فرزندانشون، شیطان اومده خلاصه پیشنهاد داده، وسوسه کرده، گفته بیا بیا مثلا بده کار یاد بدم، این که مثلا انگولا رو بذار اینجا سرش رو ببند مثلا خوشمزهی درست میشه، بعد آزدرش با کن بخور دیگه. خب آموزش داده نحوه ساختن خمر رو، آموزش داده نحوه مثلا نمیدونم قمار بازی کردن رو، حالا یا تمثل و تجسم پیدا کرده اومده آموزش داده که خیلی جای اینجوری بوده، یا لااقلش دیگه وسوسه کرده. لذا کاملا قابل فرض است که خود نفس تولد این اشیا به این اوصاف خاصه من عمل شیطان باشد، چون عمل به معنی سن است در زبان عرب دیگه.
وسوسه لاید نیست، وسوسه معنی تر احساس کنه فکر
خودش هم هست، که ممکنه تجسم و تمثل باشه یا وسوسه باشه دیگه، این لازم نیست که خارجا ببیندش.
ولی بالاخره ما یاد نسبت به شراب سازی دیگه تعریف سعی کاری که تصور فایده نمیکنه، فقط تو ذهنش میاد یه ورنش به انجام
میده. اشکال نداره بالاخره
پیچیده باشه، این بعید نیست.
نه چه بعید باشه،
پیچیده هم نیست خلاص. خیلی
نه خلا هیچ تصدیقی نمی کنی، فقط
بزنید وانده
کانه
انگوها بیزیم
تو خونده
بعد
این
کار بکنیم. من مردم کنم چه مزده، یعنی مردم عجب چه خوشمزده
سرکر زودتر باز کنه بخورد، سرکر کمشه زودتر باز کنه بخورد.
آره خودی الان نه، آدم ها علم قاعده، علم قاعده و لال عالم اول خمر رو شناختن بعد سرکره دیگه. باید که
قبل تلخ بوده مثلا نمیخوردن، مستیش هم فکر
نمیکردن، شاید مثلا یکی آزمایش کرده دیم مثلا نشگی و مثلا لذتی داشته گفته از من انجام ده. ولی بالاخره در زبان عرب الان مثلا عربا میگن عمل تو شای، عمل تو شای یعنی چه؟ این چای درست کردن، درسته؟ عملهو یعنی چه؟ یعنی او را ساخت. والله خلقكم ما تعملون هم خیلی از مفسرین میگن ما تعملون یعنی چه؟ ما تسلمون. اینا آنچه که میسازید درست میگن معلوم این بود هاست درست میگن ولی اونم مثلا اسنام اینا چیکار میکنن بود میسازن من عمل شیطان این از ساخت شیطان اصلا ما تو فارسی که میگن کار شیطونه اونم اشکال نداره ولی هیچ وجهی برای تقدیر در آیه شریفه وجود نداره یعنی
کافی درستن همین هم و این آیه
چی؟
بحث روایتی که این آیه من عمل شیطان توضیح میده توی کافی اینه که تمثل پیدا کرد شیطان برای آدم و حوا اون جریان
اون که دیگه اصلا خیلی تفصیلی و رسمی شده دیگه
ظاهرا حضرت آدم و حوا نساختن خودش اون خونه انگور رو گرفت و بعد مکید و
بله اون روایت که دیگه الان تا میگن خبر واحده ولی میگن جای انکار کردن نداره اون که دیگه اصلا رسما خود شیطان برای خودش ساخته
یعنی خب عمل شیطان اونجوری خیلی راحت یعنی بگیم اصلا خودش هم
آه یعنی اسنادش دیگه شعاب مجاز هم دیگه نداره دیگه واقعا ساخته یا تولید خودشه درسته ولی اگه اونم نباشه مثلا ما میگم ما الان خمرشو داریم مثلا ولی برای راجع انصابش نداریم یه کاری که مثلا شیطان بیاد مشوق باشه معلم باشه اونم میشه گفت یه اسمی گفت از من تولیدات شیطانه چون در اصطلاح عرفی خیلی آدم که خودش با دست خودش این کارو کرده باشه ولی معلومه الان تو فقط همین روایت خبر واحده ولی جای انکار هم نداره لطفا ما هیچ وجهی برای تقدیر در آیه نداریم اینکه حالا یه دفعه مفسرین اونم تقدیر گرفتن یه موقع از مفسرین استظهار میکنن و تقدیر میگیرن یعنی میگن آقا این تو عرف عرب این شکلی فهمیده میشه لذا تقدیرش هست که اندن شور بالخم مثلا والقمار بالمعیسر مثلا فرض کنیم و ذبح علی الانصاب مثلا کذا یه موقع هست نه چون مبانی فکری و پیشورداشون اجازه نمیده تقدیر میگیرن تقدیرهایی که وابسته مبانی کلامی و پیشورداست هیچ وقت تاثیر در ظهور نداره لذا سعی نیست که مثلا ما بریم عبارات یه در مفسرین رو فهرست کنیم بگم اینا اینجوری فهمیدن پس لابد مثلا اینجا تقدیر داشته چرا مبتنی نیست برای اینکه مثلا این نتونستن تصور بکنن ولی اگه آدم بتونه تصور کنه که با شیطان واقعا میاد هم تمثل خارجی پیدا میکنه هم از طریق وسوسه میاد آموزش میده به انسانها و استشلای تولید میکنه انواع ملاهی و انواع مثلا اسباب گناه رو تو روایت داریم که شیطان آمده اینا آموزش داده به بشر یا خودش آورده مثلا هدیه کرده مثلا به بشر این باشه خب دیگه طبیعتاً چیز نیستش دیگه
طبیعتاً دیگه بزرگان با تقدیر هم بالاخره من عمل شیطان رو باید با وسوسه توصیف بدن
آره
ولی که من انجام میدم که اون عمل شیطان نیست
خوبه ولی میگه که بالاخره میگه خوردن شراب این کار شیطونه اما خود شراب که شیطان درست نکرده که آدمو درست کردن درسته یعنی اونجا
با مجاز وسوسه میخوان دوستش
حالا چی دیگه من داره دیگه من نشئه داره دیگه
یعنی از اون نشئه
یعنی اینو از اون نشئه خب همین اینو تصورش در کنار داره یعنی منشأ خوردن شراب شیطان است این خیلی معقوله یعنی راحت هم یعنی منشأ مثلا تولید مثلا قمار آلت قمار منشأ تولید خود خمر شیطان هست میان شیطان که این منشأ تولید اینا نیستش که یعنی یه گیر کلامی است گیر لغوی نیست جد لغوی آیه خیلی الان به اینگان عبارات اینجا
کار شیطان نیست میکنه
نه دیگه نگه کار شیطان یه من عمل این شیطان
عمل شیطان یعنی مثلا
آقا این شیطانی با یای نسبت یعنی از شیطان آمده یا به شیطان منجر شد همش یای نسبت میشه از بهش اینجا دارم میگه نه مبدع شیطان هست واقعا مبدع شیطان خیلی پیچیده سختی نیستش دیگه این حالا بعد عبارات هم که از کتاب تفسیر آوردن اصلا دلالت نمیکنه که اینا تقدیر گرفتن حالا عبارات رو با دقت بخونید ما اینو خیلی نخوریم دیگه خودتون توش فکر بکنید خیلی از این عبارات دارن محصل آیه رو میگن مثلا قدما تو تفاسیرشون ملتزم نبودن ظواهر آیه رو طبق تعریف ترکیب ما معنی کنن محصل آیه رو بیان میکنن درست ندا نمیشه ازش استفاده کرد که اینجا داشتن تقدیر میگرفتن و اینجوری معنی کردن اونجوری معنی کردن به هر حال آیه وجهی برای تقدیر گرفتن در ادبی توش وجود نداره صدر و دلش همه چیش متعارف و میزونه به خصوص که توی اصلاحات روایی ما هم که کاملا رجس بر خود اشیا هم میشه میگه کلب رجسون نجس درست الخمر رجسون تقدیری نداره که بخوام این رجس بر اعمال و افعال و اینها تطبیق بشه دیگه خب اینم معنای رجسون من اول شیطان بعد چی برش بار شده برش بار شده فجتنه بو این وجوب اجتناب از آثار رجسیته یعنی میگن حالا که همچنین وصفی دارد که یستحق و ان ندام یعنی یتنف برمن یستحق و ان یبتعدمن پس فجتنه بو شما داشت چیکار بکنه داشت اجتناب کن خب ضمیر فجتنه بو مفرد آمده یعنی نفرموده فجتنه بو ها درسته یه سوال هست که این ضمیر حالا به چه اعتباری چیز شده
عمل نیست
چه مفرد آمده احتمالاتی داره. یه احتمالش نیست که به این اعتبار که همشون تحت کلیه مثلا عمل شیطان قرار میگیرن، یعنی چون اینها از عمل شیطان است فجتنه بو عمل شیطان، یعنی از این باب از اینها اجتناب بکنید مثلا، یا برگردد مثلا به کل واحدن، یعنی فجتنه بو کل واحدن منها. این احتمالش ضعیفتره که تو این سیاق امر به رجس
چی؟
به رجس هم میشه ولی چون رجسش نکره است یا مقدار عدد همی بهش سخته میشه. اونم چون نکره ای که در محمول قرار بگیره زمیر بهش ذات نده که زمیر بهش برگرده. مثل مثلا میگیم زیدون عالمون، مثلا فرض کنین فاکرموه، یعنی اون عالم و اکرام کنین، مثلا ذات نداره که، درسته نکره ای که محمول قرار میگیره
ولو جامد باشه،
ولو جامد باشه، اینکه جامد هم خیلی نیستش، مشتق تقریبا مشتق ولی ذاتی توش نداره دیگه، باید یک تعبیری توش قائل بشه. اما در نظر فقهی ما داریم تو بلاغت بحث کنیم واسه اجد فقهی ما تاثیر نداره. اون که واسه ما مهمه که فجتنه بو یعنی چی، گفتن ازش اجتناب کنیم یعنی چی کار کنیم. خب مثلا اجتناب که یعنی کنار گیری کردن و فاصله پیدا کردن، در لغت اجتناب خیلی شکی نیست. بحث این است که وقتی امر به اجتناب میکنن، امر به اجتناب ظهور و عرفیش در چیه. واقعیت مطلب اینه که خب امر به اجتناب فی کل شیء به حسب، ما هم توی بحث مجمل مبین اگه یادتون باشه توی اصول میخوندیم که اگر اومدن یه حکمی رو به یک ذاتی نسبت دادن، تقدیرش به نسبت حکم موضوع معلوم میشه. صحیح گفتن حرمت علیکم الخمر یعنی حرمت علیکم شرب الخمر، گفتن حرمت علیکم میته یعنی حرمت علیکم اکل میته، حرمت علیکم امهاتکم یعنی حرمت علیکم نکاح امهاتکم. درست فی کل موضع تقدیرشی است به حسب به مناسبت الحکم و موضوع. خب به همون ملاک که میگیم مثلا فرق الخمر و حرام یعنی شرب الخمر حرام، اگه گفتن اجتنب عن الخمر یعنی چی؟ درسته اون تکلیف قدر متعقلی که از این تکلیف به دست میاد که آدم بتونه حجت برش داشته باشه چه مقداره؟ میگن خب قدر متعقلیش همون کاریست که متعارف است با خمر انجام میدن دیگه، یعنی شرب الخمر دیگه. بیشتر از این که از فجتنبه دست نمیاد. نسبت مایسر چی؟ القمار بالمایسر. نسبت به انصاب چی؟ عذب و علال انصاب. درسته؟ نسبت به ازلام چی؟ الاستقسام و بالازلام. با ازلام گوشتها رو تقسیم میکردن مثلا فرض کنید.
چرا مطلق نمیگیریم؟
خب چون بچه نداره معنی مطلق نمیده. خب چیکارش کنید دیگه؟ یعنی شما وقتی میمیده هر رو عدلک اون خمر میخونین واقعا ازش چیز میفهمید؟ مطلق میفهمید؟
من
وقتی اجتناب میگم کلا
ازش دوری
کنیم
دیگه هر
زمین. خب واقعا ازش اینجوری میفهمین؟ یعنی مثلا انشاءالله میریم بالا منبر میگه ایها الناس مثلا فرضین از آلات قمار مثلا برحذر باشید، پرهیز کنید، دور باشید، بعد مردم مثلا دستمون بهش خورد مثلا نمازمون اشکال پیدا میکنن، خصوصا به فکرشون خطور نمیکنه
این بازی نه،
لباسمون خیس بود خورد بهش نماز مثلا نباید بخونیم مثلا فرضین، نماز نگاهش بکنیم مثلا، کسی هم چیزی برداشت میکنه؟ یعنی همچین ظهوری درش به وجود میاد؟ ظاهرن که نمیاد. این هم در بحث مجمل مبین گفتن در این گونه موارد ظهور پیدا میکنه در مناسبات الحکم و موضوع، همین معنی گفتن دیگه.
خب اینکه در همه ظهور پیدا میکنه درسته، ولی اینکه فقط در شرب و اکل میخواد ظهور پیدا کنه،
خود یه متعارف کاری که با خمر انجام میدن چی بوده دیگه؟
خب میخوردنش دیگه. خب معلوم نمیشه که مثلا وقتی ریخته بعد لباسم بشوره.
آقا نه نمیگم که معلومه، از این آیه فهمیده نمیشه. خب این استعمال الخمر در چی است؟ در خوردنش دیگه. خمر کاربرد دیگه هم داره.
اگه وای چه موقع لباس میشستم
چی؟ الان مثالی که شما میزنید عرف جامعه مثلا از این سخنرانی بالا منبر استفاده دقیق و با این آیه مواجه میشه تو مثلا
اهورات و نجاست اینا شما نمیتونه استثنا کنه. چی شو قد استثنا؟ یه کلمه مطلقی داشتن گفتن فرشتنه بو و مثلا به کل الاجتناب مثلا فرض گفتم خب باش
همین
طریق تفسیر و اینا چیز نیست. خب چیزی نیست که این آیه در مقام جواب سوال کسی نیست که استفسالی بدن مثلا. بعدم دنبالش هم چی داره؟ ان نمایری دو شیطان ان یو قبا اینکم العداوه و البغضاء في الخمر والميسر و يصدكم عن الصلاه عن ذكر الله وعن الصلاه هل انتم منتهون. شیطان میخواد با خمر چیکار کنه؟ میخواد شما رو به دعوا بندازه، میخواد یاد خدا غافلت کنه. من لباسم مثلا به خمر ریخته روش، حد اکثر چیزی که میشه گفت حد اکثرش اینه که ما از خمر باید اجتناب کنیم، مواداشون لباسمون نریزه. این هر یه فقهای تو نگفته یا اینکه آقا ریختن خمر رو لباس حرام است. درسته؟ من حالا ریختش رو خوش شد اصلا صدق اجتناب الخمر اشکال دومه، بلکه اگه شبه شما بشکنه هر دوگه، اما اگر ریخت و خوش شد الان اصلا امر اجتنابو معنی میده، اجتناب کن از خمر، خمر در کاسه خوش شده دیگه. درسته. اگه کسی بخواد خیلی سختگیری بکنه باید بگه صبح مثلا فرض کنید آلوده شده به خمر، وقتی که هنوز خمرش خوش نشده باش نماز نخون. درسته. ولی اگه رو لباس من واقعا الان مصداق اجتناب از خمر هم ما خمر نداریم واقعا بهش اجتناب کنیم، شما از خمر اجتناب کن. اگه کسی بخواد از این اجتناب از خمر بفهمه که مثلا ما نباید فرقی با خمر ارتباط داشته باشیم، باید بگیم حرامه که دستت به خمر بخوره، این خود یه چیزی درسته، چون این واقعا تماسه دیگه، حرامه که لباست به خمر آغشته بشه، این هم یه چیزی. اما مثلا من ولی حالا آغشته شد کار الکا بشم نماز بخونم، بعد از نماز که اصلا مصداق اجتناب نیستم که تموم شده. درسته. یعنی اصلا خمر در کار نیست. لذا اجتناب اولا که اطلاق نداره، چون مناسبات الحکم و الموضوع مانع از این میشه که بخواد کلمه برگرده به غیر از استعمالات و کاربردهاش. هر جا تو عرف میگن قاعده چیزی برحذر باش، یعنی از استعمالاتش، از استفادهش، از کاربردش، کارکردش، هر چی. مثلا اگر هم اینو نگیم حد اکثرش دیگه باید ملتزم بشیم که آقا تماس با خمر حرام است، نمیدونم آلوده شدن مثلا به خمر مثلا حرام است، حضور در جایی که خمر وجود داره حرام است، هیچ کدوم از اینا ملتزم نیستیم. ولی حالا اگه خمر خوش شده بعد از خوش شدن شما نماز باهاش نخون، خب کجا اشتباه بود در میاد؟ میشه اینجوری این کلا بی‌رفته، چون فرض نه که عین نجس چی شده زائل شده دیگه، خمری وجود نداره دیگه. لذا نجاست صوبی و صلاتی که میخواد بگه اگر یه چیزی ملاقات با خمر کردش بعدا نماز درش نخون، با این آیه تناسبی که بشه استدلال کرد و حجت برش مثلا نامیدش از این آیه در نمیاد. ما باشیم سر رو ذیل آیه. حالا نکته سوم، اگه بخوایم بگیم باید خب در میسر و انصاب و ازلام هم ملتزم بشیم. درسته که کسی به نام ملتزم چه نشده، یعنی این دعوا با مرحوم شیخ طوسیه با این شما که فرمودید مثلا از این آیه نجاست خمر استفاده میشه، خب نجاست آلات قمار هم واقعا فتوا میدین، یعنی مثلا دست خیس دادین به آلات قمار دیگه نمازتون مشکل. درسته. کسی اصلا واقعا به فکرش رسیدی همین در طول تاریخ مثلا از اینا همچه استفاده، مثلا به انصاب رفتیم دست دادیم، به بوتا رفتیم دست دادیم، مثلا چیز بکنیم؟ بله. یه وجه دیگه اینجا هست و اون وجه نیست که شما میگن آقا فشتن بو رو ازش یک معنای عام میتلقی بکنیم که یقینا دیگه امر وجوبی نیست، از وجوبش باید صرف نظر کنیم، بگیم آقا اینا اینقدر پلیدن ها آدم اصلا کلا ازشون فاصله بگیره. یه روایت داریم که الان نصفش الفاظش هم نمیدونم رفقا بگردن، باید یه ذره جستجو کنیم. به حضرت عرض میکنه آقا سر سفره اگر که اگر اشتباه نکنم تو روایت نشستن سر سفره ایست که خم در اونجا هست، یا نماز خوندن تو اتاقی که خم درش هست، حضرت فرمان که مثلا این تعبیر لا ینبغی للمؤمن ان ینظر الیه، مثلا اصلا شایسته نیست که مؤمن به خم نگاه بکنه. بعد چجوری مثلا فرض کن توی همش اتاق نماز بخونه؟ اگه واقعا اینو بگیم بعید نیستش بگیم از اجتناب اطلاق بگیریم، ولی پای اطلاقش وایسیم دیگه، یعنی هم به حسب مواردش در خمر و میسر و انصاب و ازلام وایسیم، هم به حسب انواع اجتناب، یعنی اجتناب در لمسش و مثلا فرض کنین نگاه کردنش و همه چیش. بیا این انقدر پلیده واقعا این واقعیت چه، مثلا ما که مکتومه، ولی مثلا علالقاده اونایی که خمر رو به شکل مثلا ملکوتیش میبینن اینقدر ازش تنفر پیدا میکنن که اصلا نگاهش هم حاضر نیستن بکنن، کنارش هم حاضر نیستن بشینن، به تمام معانی اجتناب ازش اجتناب میکنن. روایت خاص داره دیگه،
میگم اون جز نمیشه، یعنی
باب
اینو
باز نمی کنی
که
دیگه اونو نمی کنه هر کنه، ولی باب اینو داره باز نکرده بود که کسی فردا بده مثلا کلا نظر به آلات قرام قمار چیه هست حرام است. داده همون شرطبندش هم معمولا فردا بود دارم نمیدن وقتی میگن اون روایت مثلا چی هست، مثلا ضعیف هست یا مثلا در مقام مبالغه هست مثلا این حرفا. درسته. اونو معمولا بیشتر بحث مثلا این که چه میدونم استعمالش، یعنی قمار بازی باشه مثلا یا لعبه باشه حلال است یا حرام، ولی مثلا فقیه که بگه مثلا لمس شطرنج مثلا حرام است دارن در طول تاریخ نداریم. درسته دیگه، لمسش که از نظرش حتما چیزتر به اصلا عرف متشرعه دیگه، اصلا نه واسه عرف متشرعه هم خیلی تو هستش که مثلا لمسش حرامه نظرش مثلا چی هست حلاله، تو مثلا انواع مثلا همین نجاسات و اینات و ارتکازش هم همینه دیگه، ولی هیچ کس اونم برداشت نکرده. یعنی ما امرمون داره است بین دو تا چیز، یا این اجتناب رو مطلق بگیریم به حسب موارد، موارد مجتنبان ان و انواع اجتناب
حکمش هم مطلق
میشه، حکمش هم مطلق، ولی امر از واجب مستحب دیگه میگم کلا خوب اصلا که این بعید منظور آیه این باشه. چرا ارزم بعیده؟ چون آیه میفرماد فجتنبوا لعلکم تفلحون، یعنی داره فلاح رو برش بار میکنه. اینکه مثلا ما خمر رو نگاهش بکنیم که چیز نمیاره، مثلا با فلاح بشر ناسازگار نیست. آیه میفرماد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوه و بغضا. اینکه آقای سرک فروشی مثلا دستش به خمر بخوره که این چیز نداره که و فلاحش ناسازگاری نداره. هیچ فقیه تا بال
فلاح مگه تشکیکی نیست؟
چرا؟ ولی همون تشکیکش هم واقعا مثلا یک سرکه فروش که صبح شغلش دیگه.
بعد مفهوم هم که نداره که اگه این کارو نکنی کلا به هیچ
من بعد
دیگه مرتبی از مراتب فلاح نمیاد.
نه مسلمه ها اگر کسی شغلش مثلا سرکه فروشی باشه با دست دادن به خم که از فلاح دور نمیشه که
دور نمیشه. ولی از هیچ مرتبه از فلاح
نمیدونم چه شغلش دیگه. من دارم سرکه تولید کنم، سرکه کسی به پسندیده شهران دیگه.
اون سرکه ایسا اشکال هر شما بگیم اجتنابه شامل سرکه هم میشه. اگه من اگه اون معنی آمشو بگیم اجتنابه شامل سرکه هم
میشه. خب باید بشه دیگه، اگه تا جایی که میتونی ازش دور شد دیگه. درسته، ولی فلا آخو فلا ها رستگاری درسته که مشکه که، ولی مثلا یه درجه از سعادت رو میگن فلاح دیگه. مثلا نمیگن مثلا جهنمی یه ذره مفلحه،
نه مثلا در جهنم
خب دیگه. یعنی باید معصیت باشه، یعنی باید آدم مثلا به گناه بندازه. این که مثلا آدم حالا دستش خورد به خمر که فلاح که ثابت نمیشه که. درسته
چیز نگاه کردن خود اینطوریه.
چی؟
چیز نگاه کردنش اینطوریه.
خب اون نگاه کردنش علالقاد نگاه کردن تنبودی از نظر دیگه، دیدنش که رؤیتش که نیستش که. نه لذا اونا نمیگن تماشاش کنه، نه تعمدن بهش نگاه بکنه. درسته
این دلدادگی خلاصه باشه دیگه.
نه فکر نکنم دلدادگی باشه.
سرکی فروش همینطوریه بس دیگه.
چی؟
سرکی فروش همینطوریه دیگه، یک گاه دستش نیست طرف میگه سرکه شده.
میفهمم اون رؤیت دیگه اون میشه نگاه بکنه قشنگ. مثلا این میدونه با علم میگه خمره میشه نگاهش بکنه. خب کار
کار میخواد
چه بیشتر نگاه کنه. اگه
تمایلی نداره
مثلا
بخوره چه
شده. آره اینا نیست، میگم فقط نگاه. نه بقیه دارن میکنن تماشا کنن چیکار دارن میکنن، چه شکلی خوش رنگه مثلا قلقل میکنن مثلا. درسته نگاه کردنش که یک وجهی داره که این شأن مؤمن نیست که نگاه کنه یه پلیدیه دیگه. حتی مؤمن القاده پای مثلا باطلشو درک کنه که حتما ازش مثلا چی میشه بیزار میشه. به هر حال ببینیم ما اگر از اجتناب معنی عام بفهمیم که از همه جهت عام میشه، ولی سیاق فشتنه بور لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوه و البغضا فی الخمر و المیسر یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه، نه همش آثاری است که بر شرب خمر بار میشه، نه بر نگاه کردنش و دست دادنش. بله خب شریعت فرموده شما سعی کنید تو اتاقی که خمر است نماز نخونید. حالا فقها فقها به حرمت ندادن دیگه، گفتن مکروهه تو اتاقی که خمر هستش نماز بخونیم، کراهت داره.
سفره حرمت داره
سفره رو مشهور فقها حرمت دارن. سفره ای که همین الان سرش دارن خمر میخورن از بابه که مجلس معصیته.
میخورن یا گذاشتن؟
گذاشتن.
نه گذاشتن که یعنی بخورن. آخه تو روایت میگه اگه قبل خوردن پاشیدن رفتن دیگه نمیخورن، ظرفاش مونده اشکال نداره. اگه ریخته رو سفره سفره مثلا خوش شد اشکال نداره. اگه الان میگن مجلس معصیت تو روایت هم داره تحلیلش که در امان نیستی که خدا بلای نازل کنه به این اهل معصیت و تو هم در بر بگیره.
باب دیگه
از باب دیگه لذا اصلا شمولش نسبت مثلا به کفار و اینا معلوم نیست. یعنی آخه تو روایت داره که میگه مادرم مثلا و مادر پدرم مسیحی ان، شرب خمر میگن باشه هم سفره بشم، حضرت میگن اشکال نداره. مثلا یه احتمال میگن که مثلا چون مثلا اونها معصیت حساب نمیشه مثلا مجلس من
کفار
معاقبن
که
نسبت به احکام شریعه اسلام اگه چیز باشن دیگه، مقصر باشن دیگه، قاصر باشن که چیز نیستن. اون مجلس مجلس معصیت حساب نمیشه دیگه، طرف قاصره دیگه. دوستان مثلا ولی اصلا این مسلمان باشه که حتما داخل روایات دیگه، چون قشنگ مجلس معصیت فقط تو مجلس معصیت که بشینیم ممکن است که تو هم در بر بگیر.
یه روایت هست که لوط علیه السلام مولا تنگ شو اگر خان فهم عبدل رو یزدی مسایی گفت.
اون همین دیده اینا دیگه.
این حتی خوردنش هم چیز نیست.
یشرا و علیه الخمر فعل مضارع داره.
اون تعریفی که تو اون روایت گفتن اینجا دارن
پررنگ‌تره.
پررنگ‌تره یعنی حتی اگر مطمئن نبودیم مثلا.
یعنی شما فهمیدین تحلیلش اینه که عذاب میاد
اگه بیاد،
اگه بیاد طورن میگیره این کار متای و خزال عب
همین
دیگه، دقیقا همین دیگه. نه میتونه ممکنه بمیگم،
نه معنیش که کیم چیز بشه ها، یعنی مورد عذاب، مورد اخذ الهی قرار بگیریم.
نه این معنیش مردن نیست، این محسن از خیلی تونه خمون نشن.
حالا جونم ممکنه باشه، ممکنه از این عامتر باشه، یعنی خواسته در معرض اخذ الهی هستی، یه لحظه ممکنه اون بلا نازل میشه تو هم چیکار کنه دربر بگیره. حالا این پس این آیه خودش به خودی خودش که اطلاقی درش نمیشه به دست آوردن، یه طور احکام نماز رو مثلا ازش استفاده کرد. علاوه بر این که بس مسئله اولمون حالا خاصه مسئله اینه که اطلاق نداریم در آیه، درسته فشتن ابوه انصراف داره، بحث مناسبت حکم و موضوع از انصرافش رفع نظر بکنیم، ناظر به لباس مبتلا به خمر مسلما نیست، بلکه ناظر به تماس با خود خمره، درسته. و از این هم صرف نظر کنیم هیچ کسی فتوا به اطلاق این همچین چیزی نداده، یعنی حتی در خود خمر هم کسی فتوا نداده که لمسش و آلودشتن لباس و امثال اینا حرمت داره. که بعد بخوام بگم حالا لباس که مبتلا بوده در نماز مثلا چه اشکال پیدا میکنه. اشکال دیگه که در آیه وجود داره اینه که آیات
کلی میگن که تو محمول کلا نمیشه اطلاق
بله، ولی این قاعده حتما داره، چون محمول هیچ وقت در بر ناظر به ذات نیست، فقط تحقق وصف بر موضوع رو اثبات میکنه. درسته اجمالا میگه این وصف بر موضوع هست، یعنی وقتی مثلا میگیم زیدان مثلا عالمون، میگه آقا علم با زید اتحادی دارد، اما دامنه علم مشخص نمیکنه. اطلاق مال وقتی است که ما ناظر باشیم به افراد، بعد قید نداریم، بعد شمول پیدا کنه.
این دلیل شما
که انصراف بود نه، ما داشتیم تا الان فجتنه بوه بحث میکردیم، گفتیم فجت نه فجتنه که جمله جداست اصلا، یه امر مستقل داره، هر خوش امر داره، مخاطب داره، متعلق داره، درسته. ما بگیم فجتنه بوه یعنی فجتنه بوه مطلق الاجتناب، بیونم مطلق الاجتناب چه نیست،
این قاعده اینجا
نمیم، این قاعده ماله، اون قاعده ماله بحث بعدی ماله که آیا به کلمه رجسون میشه تمسک کرد، یکی آقا رئیس به معنای نجس هست و خب باید چیکار کنی ازش اجتناب بکنی. این هم خب مسلمان جور نیست، یعنی یکی از کلام خود نجس هم در اون دوره حقیقت شعری نداره، چه بسه به چی به رئیس، چون رئیس در دوره بعد حقیقت شعری نشده، یعنی هنوز هم که هنوزه در عرف شریعت و متشرعه کلمه رئیس به معنای فقهی به کار نمیره حقیقتش، یعنی ما تو کتاب فقهی مونیم آقا رئیس یعنی نجس شعری، کلمه نجس بعدا حقیقت شعری شده، ولی همون هم میگن از قرن دوم هجری به بعد اواسط قرن دوم کم کم مثلا نجس معنی شرعیش بکنند، کم که در کلمه طهارت هم اگه حوصله کردید تو بحث حقیقت شرعی تو اصول نمونهاشو عرض کرده بودیم، کلمه طهارت هم همینجوری، کلمه طهارت هم در روایات، کلمه قذارت در روایات معنی مطلقه، یعنی کثیفی در مقابل تمیزی، درسته، در مقابل ناپاکی، در مقابل پاکی، بعضیاش ناپاکی‌های شرعیه، بعضیش ناپاکی‌هاش هست عرفی و خارجیه. لذا کلمه رئیس که مسلماً وضع جدید نداره. حالا اینطور که شما فرمودید خب وضع جدید نداره، میشه ازش اطلاق بگیریم، یعنی رئیسون من جمیع الجهات، هیچ محمولی اطلاق نداره، درسته. وقتی میگن اشدی قذر است، اشدی رئیس است،
محمول تمام، یعنی وقتی یک چیز نمیدونن
خود محمول فی حد نفسی اصلا ناظر به افراد نیست که بخواد اطلاق داشته باشه، اگه ناظر به افراد بود بعد میگفتم حالا تعقیدش دادن یا تعقیدش ندادن، همچه تو ادبیات میگفتن که موضوع یا مثلا مبتدا ناظر به ذاته، محمول ناظر بشه ناظر به وصف دیگه، درست کنیم منطقیان برای همین بحث عقد الوضع و عقد الحمل رو چی کرده بودن درست کرده بودن. پس این آیه شریف دلالتی نداره و وجهی توجیه برای که خواهدش دلالتی به دست بیاریم لاغر من بلد نیستم، یا رفقا بادم تحمل بفهمم ببینم میتونن کاریش بکنن یا نه.
الان اگر فرضاً این رکس رو ما توی آیه نجس میفهمیدیم، میتونیم مستقیماً از خود آیه فتوا صادر کنیم؟
خب بله، اگر
یا حتماً باید به روایات اینا
نه، اگر واقعاً رکس معنی نجس شرعی بود، نجس شرعی همونجوری که مشهور میگن زو مرتبت واحده بود، کار حل میشد دیگه. حالا ما این مشکل بعدی هم داریم که اصلا برفرض این نجس هم خود اول کلام میگه نجس در لسان شریعت ذو مراتب هست، ذو مراتب چیه؟ نیست. ولی خب این دیگه همش فیه مافیه دیگه، یعنی رجسش معنی نجس که هیچ دلیلی نداره، نجس باشه اینکه دو مرتبه واحد داشته باشه
در این آیه چی شد؟
هیچی آیه شرم نمی کنم، خم یه موجود خیلی پلیدیه، برای استفاده داشت اجتناب کنیم، قدر متقن داشت اجتناب چی کنیم؟ اجتناب استعمالی، استعمالش هم در شور بشه دیگه، درسته؟
میشه مثلا فشکنه بود نسبت به همش کل بگیم، این اصلا از استعمالش، خرید فروشش، لمسش، از همش اجتناب کنیم، همش شون بعد اونای دیگه با دلیل دیگه خارج شده باشه.
ببینید خب اونایی که فرمان مطلقه همینو میخوام بگم، میخوام که ازش اطلاق بگیریم بعد بگیم اونایی که دلیل بر جوازش داریم نسبتش با آیه نسبت اطلاق و تغییره، بعد چیکار کنیم؟ قیدش بزنیم، درسته؟ ما دو تا مشکل داریم، مشکل داریم که واقعا اطلاق نداره، خب چیکارش کنیم دیگه؟ یعنی شما واقعا مثلا اگر فردا مثلا بخشنامه اومد که مواد همگان باید از مواد مخدر اجتناب کنند، درسته؟ واقعا شما اطلاق ازش میفهمید؟ بخشنامه باشه متن قانونی رسمی، شما فقط دست دادنش مثلا مجازات داره، مثلا نگاه کردنش مجازات داره، تو خونه داشتنش مجازات داره.
بعد وقتا میشه دیگه مثلا مثلا وقتی که بخشنامه مثلا مواد میخواد مثلا اعلامیه که مثلا اول بود نگه داشتنش جرم، داشتنش جرم
بود. خوبه چون بخواد ببینید
درصد اجتناب
میگه الان مثلا یا ذکر میکنن نه یا یک نکته ای داره. این مثلا ما الان اگه بگن از مواد مخدر اجتناب کنید، فردا اگه من و شما مواد مخدر خرید و فروش بکنیم حق دارن یقمون رو بگیرن. چرا؟ چون میگه آقا میگیرن واقعا. چرا؟ خب نه حالا آسته آسته بریم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من وقتی که گفتم اجتناب کنید یعنی استعمالش اجتناب کنید، ولی خرید و فروش از چیزایی هستش که تنها قرارش استعماله. این در واقع داره چیکار میکنه؟ داره حرمت قانون منو میشکنه. لا بعید نیست که ما از فشتنه بو علاوه بر حرمت و شور مثلا بطلان البی یا حرمت البی هم بفهمیم. بعید نیست از همین فشتنه بو اون فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بفهمیم که لعن الله و حالا من از بحثم قاره صحا مثلا و خلاصه کسی که قرضش میکنه تا کسی که میفروشدش اون ده حالتش. چرا؟ چون اون همشون در راستای شوربه. ولی مثلا اگه یه کس دیگه حالا کاشته بود و درست کرده بود و تو ظرف گذاشته بود، ما خواستیم بریم بو کنیم ببینیم آقای خمر اصلا فرقش با سرکه چیه، یاد بگیریم دستش بزنیم یه ذره مثلا فرق کنیم، مثلا نگاهش بکنیم، بعد حالا اون گوشه خواستیم نماز بخونیم، اینا با فجتنه بو ناسازگار، مثلا کسی همچین تلقی نمی کنه، چون جزو اون چیزایی که با اهداف قانون گذار ناسازگار است تلقی چیه؟ نمیشه دیگه. گاهی اینجوریه، گاهی مقام خود تسلیم میکنه قانون گذار، یعنی بخواد میگه حتی اون اعلامیه بگی نگین از همین جنسه مثلا فرض کنید، یعنی گاهی موقع داشتنش به غرض مثلا خوندنشه، چون خوندنش اشکال داره میگه داشتنش هم ممنوع مثلا. گاهی موقع هم خب نه قانون گذار تصریح میکنه میگه حتی داشته باشنم مجازات داره، تصریح کردیم ما که نمیخوایم عقلا اشکال داره. واقعا اگه یعنی شما خودتون بزنید از این بحث بیرون، واقعا خودتون این آیه رو بخونید، اگه ازش نجاست میسر هم استفاده میکنید به خمرش هم صلاحیت بدید دیگه، اگه استفاده نمیکنید خب چی؟ این چه طرز کاریه که آدم بگه این یکیش مثلا فرض کنید نجس بقیه‌اش مثلا پاک، درسته؟
دلیل نداره
که
خارج شده
باشه از نجاست. نه نه نه، یعنی ما یک روایتی داریم که فهمیده مثلا لمس خمر اشکال نداره، مثلا فرض کنیم
نه یعنی لمس خمر اشکال
داره، نه خب خمر لمسش جایز بدونید شما که کسی نمیگه لمس خمر حرامه که، درسته؟ حرمت که کسی نگفته، مثلا کسی میگه لباس مثلا به خمر آغشته باشه حرام است، کسی میگه چجوری گفته تا حالا؟ اومدم فقط خمر و لباس من نجس شد، حالا نماز بخونم یا نخونم مثلا اون ورش سوال کنم، یا در روایت که مثلا پرسته باشن آقا مثلا به حالات قمار دست میزنیم مثلا چی میشه حکمش، مثلا میریم اینا رو میشکنیم خراب میشکنیم بعد دستمون آب بکشیم یا نکشیم، درسته؟ کسی اصلا سوالم نکرده، یعنی انگار مثلا کسی این آیه همچین برداشت نشه که بعد سوال پیش بیاد بگن به احمد دلیل ترخیصی مثلا صادر بفرمایید یا نه اینا حکمش مثلا چیه.
خیلی گفت برای این موارد غیر شوری که ما میگیم مشکل داره، بعضی اوقات اینا از دلیل خارجی فهمیدیم یا اینکه نه چون از لوازم شوربه میدیم
دلیل خارجی که فهمیدیم، ولی من فکر کنم خود همینجا هم میشه، یعنی واقعا اگه مثلا ادله حرمت بیع خمر هم نبود از خود فرشتنه بود اونم در میومد، چون اجتناب از شوربه خمر اجتناب از مقدماتش هم هست، ولی بالاخره مقدماتی که منجر به شورب بشه نه مقدماتی که مثلا دست میزنه به خمر که فهمید خمر یا سرکه است.
خب پس این آیه رو پس مختص به شرب هم نمی‌کنید درسته؟
مختص به استعمال خمر درسته، و اون چیزایی که اجتناب از استعمال خمر، اجتناب از استعمال خمر یکی خود نفس ترک شرب، یکی ترک مقدماتشه دیگه. ظاهرا که همه اینا به یک شکلی میشه آیه سوگه، ولی اینکه بخوام بگیم به لباس ما بخوره باش نماز نخونیم، این انصافا دیگه خیلی چیزه، خیلی معونه برای دیگه. حالا معلوم شیخ طوسی چه جوری همین استفاده فرمودن
اجماع میگن، میگن که اجماع
آره اول تو بغداد که اجماعی بودم مسئله، بعد حالا این آیه هم خلاصه گذاشتن کنارش دیگه.
از نظر حساسیتشون بوده، یعنی همون مقدمات بودی مقدمات شور میدونستن.
نه دیگه حالا لباس آدم خمر ریخته مثلا رفته مریض یهود و نصارا، حالا به هر شکلی مهمونی چی اون روایت رفت بود، بعد ساقیشون رد شد خمرا ریخون لباس ما خوش شد درسته
مثلا
ندیم نری دیگه از باشه. شما بگین حرمت حضور در مجلس یهود و نصارا، حرمت مثلا تلبس لباس به خمر، اونا یه عناوین اینا کیش که فقیه تا نگفته که والا من نشتم با نرفتم بگم یا کل تاریخ فقه رو گشتیم، ولی معاصرین و فقهای معروف که همچین سوالا نگفتن که گفتم حالا اگر ریختش نماز رو چه کار بکنم، یعنی نماز قداستی داشته خواستم قداسته رو مثلا مثل وضو مثلا حلش کنم. خلاص از این آیه که تقریبا متأخرین من ندیدم کسی چیز کرده باشه، از این آیه همچین استفاده کرده، این رز که معنی واجب الاجتناب نداشت که منش اطلاق بگیریم، فشتنبوش هم که بود که فشتنبوش خیلی برای اطلاق گرفتن اگه کسی بود چیز کنه بهتر استش، ولی فشتن ابو هم مسلمان تو این سیاق ازش همش اطلاق نمیتونیم استفاده بکنیم.
بعد هم همون قولی هستن که اطلاق میخوان از رج ثابت کنن، میفرمایید فشتن ابو بهتره برای اطلاق.
بله اگه واسه اطلاق گیری بود خب فشتن ابوش هست یه چیز اصراری که بریم اونو برای واجب الاشتراف معنی کنیم، بعد از اون مثلا چیز کنیم استفاده بکنیم. بگذاریم دیگه از قرآن کریم خیلی چیز دست ما در این باب نمیاد که بخواد حکم تکلیفی نماز با لباس آغشته شده به خمر رو ازش استفاده کنم. البته اگر که واقعا حکم بطلان نماز باشه ملاکش همین رئیسیته، در این شکی نیست این خلط نشه خارجن، اگه مثلا به ما هم بگن آقا این نماز رو اشکال داره میگیم حتما ملاکش رئیسیته، لذا فقیه ما هم بگن آقا چرا نخونیم میگم چون رئیسه دیگه، ولی این غیر از این هستش که از آیه استفاده قانونی کنیم، یعنی یک خلط بحثی صورت نگیره که حالا چون تو روایت حتی فلان لا تو سلف انه رجس درسته، یعنی به شکل معکوس از اون ور به این ور آمدن ما از این ورده پس هر یافتن رجس لا تو سلف مطلوش چی میشه؟ درمه اون لا تو سلف که تعبدی برفت صحتش علتش هم حتما پلیدیه، اما نمیشه از این ور گفت هر چی که رجس هستش حتما لا تو سلفی هم چی داره؟ در گنبالش هست
من
ظرف
میشه استفاده
کرده چی؟ میشه تو ظرف داشتم نه ظرف نه بایدم این روزیم سراغ روایات روایات رو به ترتیب فرماشات آقای شوبری بخونیم. همون روایت اول علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض من رواه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب اصابک خمرون او نبیذ مسکران فاغسله، اگر به لباس شما خمری خورد یا نبیذ مسکر، چون نبیذ دو قسم داره، نبیذ حلال که مسکر نبوده، نبیذ مسکر که چی بوده حرام، لباست را بشور ان عرفت موضعه فان لم تعرف موضعه فاغسله کله، اگه جاشو نمیدونستی کلشو بشور، و ان صلیت فیه فعد صلاتک، اگه باش نماز خوندی بعد از اینکه میدونستی به لباس خورده نماز چیکار کن دوباره به جا بده. خب این روایت که علی ابن ابراهیم که معلومه دیگه شیخ کلینی هستن و مشهور به وساقن، محمد ابن عیسی هم محمد ابن عیسی ابن عبید معروف جنجالی در رجال هستن که معلوم نجاشی و ایناشون رو ثقه میدونستن و از وساقتشون هم خیلی به جدیت دفاع میکردن، ولی که حتما خوندین دیگه نجاشی خوش مفصل آورده معلوم شیخ هم در فهرست آوردن که ابن ولید استاد صدوق میفرمون من به محمد ابن عیسی ابن عبید به متفرداتش چیز ندارم اعتماد ندارم، به خصوص روایت که از یونس نقل کرده. خب سر مسئله چی بود؟ سرش بود که اینا معتقد بودن که محمد ابن عیسی اهل قلوه، حالا به یکی از معانی قلوه که تو اون دوره میگفتن، چون اینا شاگردان یونس بودن، جریان یونس هم کلا یک جریان بود اون موقع، یعنی بحث فرد و این حرفا چیه نبود. داداش شما اصلا نگاه کنید توی رجال شیخ داره مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید یونسی یون بغدادی، مثلا اینا یونسی بودن دار دسته یونس، یونس هم که زمان خودش متهم به زندقه و نمیدونم ولد و زنا بودن نعوذ بالله چه و چه بود و همون ناسزایی که بهش میگفتن و حتی هم گفتن تحمل کن و صبر کن و این حرفت رو نمیفهمن و این حرف
یونس
ابن عبدالرحمن که مثلا حالا تو بعد از روایات اینوری که داره مثلا هم منزله سلمان بوده مثلا در عصر خودش والله العالم نمیدونم، ولی برام ثقه بوده در وثاقتش امروز کسی شک نداره. متفردات محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس رو ابن ولید استثناء میکردن دیگه، استثناءات بود، ولی نجاشی مفصل توضیح میدن میگن نه این ثقه بوده درست کار بوده همیشه دش میدون بوده و این استثناءشون قابل پذیرش نیست. عجیت مبانی رجال هم در وثاقتشون نمیشه تردید کرد و حرف ابن ولید اعتباری نداره. لذا مشکل روایت ما فقط کجاست؟ ان بعد من رواه محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن از بعضی از افراد از امام صادق. این بعد من رواه کی بوده ما نمیدونیم. خب اونایی که یونس ابن عبدالرحمن رو به اعتباری که از اصحاب اجماست میگن، چون از اصحاب اجماست دیگه کاری نداری مکی نقل کرده، لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، میگن خب این درسته. اونایی که نظری اصحاب اجما قبول ندارن که خب پشتوانه‌اش ضعیفه، خیلی قابل دفاع نیستش، میگن خب نه دیگه اینا مرسله دیگه، چون ما دیدیم که یونس از یه عالم آدم غیر ثقه نقل کرده دیگه. وقتی اونا که اسم میبره غیر ثقه توشون داره دیگه، اینا که اسم میبره دیگه معلوم نیستش که چجوری بودن. لذا روایت طبق مبنای اصحاب اجماع قابل پذیرشه و الا روایت از این جهت سلسله سندش قابل دفاع چیه؟
قبول
نیست. چیه؟ اصحاب اجماع از این جهت که حد مستقه نقل کنن نه، ولی حالا که کلینی بهش اعتماد کردن، علی ابن ابراهیم این از معلم نیسا اخذ کرده، معلم نیسا از یونس اخذ کرده، فکر میکنم حالا با گمان کلی که مدرم خیلی قابل کنار گذاشتن چیه؟ نیستش. آدم بهش وضوح اجمالی پیدا میکنه، ولی دلالتش فعل جمله خوبه. دلالتش میفرماید که اگر که لباس شما خمر روش دیخته بود نمیدونم اینا بشوریده، درسته؟ قاعده علم اجمالی هم که توش داره که میگه یه جاشو میدونی همونجا رو بشور، اگر نمیدونی کلشو بشور، یعنی با قواعد هم میسون. فقط عمده مسئله این است که این تکلیف تکلیف وجوبی است یا تکلیف تکلیف چی است؟ استحبابی. یا تو موجه چند جلسه قبل خوندیم این همین رو باید در مورد بول چیز بود دیگه، در مورد بول بقال و مثلا فرس و اینا بود دیگه. اونجا هم فرمودن اگه بول اینا رو لباس ریخت اگه جاشو میدونی که بشون، اگر نمیدونی کل لباس رو چیکار کن بشون. این وحدت سیاقش آدم رو به این طرف مثلا قول میده که انگاره مثلا خیلی صرف نمیشه گفتش حالا حتما این حکم تعبدی الزامی است، گرچه ولی ما باشیم و مبانی کلی چون امر داره، درسته؟ امرش مسلما وجوب تکلیفی که نیست، باید امرش رو چی معنی کنه؟ وجوب شرطی، چون مسلما که شستن لباس واجب نیست، آدم لباس بده تو سطل آشغال، درسته؟ ولی اگه بخواد نماز بخونه باید بشوره، وجوب شرطی داره دیگه. دلالتش خوبه مادامی که قرینه برخلافش نیامده باشه، ولی که رد این نکته خاصی نداره.
این قرینه برخلاف هم میتونه محتوایی باشه هم شرط، مثلا یه قرینه باشه که این تغییر
میده مثلا، بله، یا باید بگه این جهت سودش مشکل داره، یا باید بگه نه مثلا یه لابه عصبه در مقابلش داشته باشه. همون شباهتش هم مثلا به چیز به روایات بول مثلا اسب و قاطر و اینا یه مقداری تو دلاتم تزلزل ایجاد میکنه، ولی حجیت که ساقاتش نمیکنه، امر دیگه فعلا بعد بطبقش فد ما باشیم یه روایت میگیم نجسه. روایت دوم طبق تقسیمی که ایشون آوردن یه کار خوبی هم کردن، روایت از خود اصل کلینی آوردن دیگه. محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سند روایت مفصل برامون نوشتن دیگه، اینا همشون که محمد احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری همون راوی معروف هستش، و احمد ابن حسن هم که احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال معروف هستش از بزرگان فتحیه، عمرو ابن سعید و مصدق و عمار ابن موسی هم که همشون از بزرگان فتحیه هستن، همشون از ثقات معروف و مشهور. روایت در واقع مال میراث فتحیه است که رسید دست محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نوادر، درسته؟ نوادر لکنه از اونجا هم رسته دست گرام محمد ابن یحیی عطار. سندش سند قابل اعتماد و قابل اعتنایه. علال قادم احتمالا مثلا حالا یا باید بریم با دقت بیشتر نگاه بکنیم، یا جزء مثلا مکتوبات احمد ابن حسن ابن علی ابن فضاله، یا مثلا مصدق ابن صدقه و امثال اینا، ولی قابل اعتماد، هیچ گیری در سندش وجود نداره. فقط عمار ابن موسی صاباتی هستن این وسط که عمار ابن موسی معروف هم میگه روایتشون اضطراب داره، متناش خیلی مثلا دقیق نیستش. اینجا هم بگیم نگیم همینجوری، یعنی یه ذره سرطه متن جور کردنش مشکل داره، ولی کلیتش خوبه. میفرماید که از حضرت امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد یک ظرف که درش خمر بوده، میشه بعدن توش خلی بریزن، سرکه یا آب بریزن یا کامخ بریزن یا زیتون. زیتون که دقیقا مردم یعنی روغن زیتون علاقاته. کام اخم گفتن یعنی آب کامه، معادل فارسیش گفتن یعنی کامه یا آب کامه است. بعد این کامه تبدیل شده به کامخ در عربی.
کامه
چیه؟ آب کامه یا کامه هم گفتن یه چیزی که از شیر و ماست میگیرن یه ذره ترشه. من نمیدونم چیه این
قصد
چی؟ نه خامه نیست، نه یه چیز ترش مانند
گرماس میاد.
چی؟
گرماس میگم
گرماس
من چیز هست توضیحاتی که مثلا دادن گفتن مثلا یه چیزی ترش مانندی از توش در ببینی تعبیر لغت مثلا یه چیزی تو مایه آب پنی آم مثلا فرض میکنه از شیر و ماست و بعد چیزهای دیگر درست بکنن، مثلا یه مقداری ترش هست و گاهی شور هست و یا مثلا گفتن با نون میخوردن. یک نوع از خورش هاییست که نون رو میدادن توش میخوردن، گاهی واقعا تو خود نون میریختن باش نون رو میپختن. چی؟ خب نه دو خیلی چیز داره، لغت داره. نمیدونم حالا بعدا نگاه کنی خیلی تاثیر در مسئله ما نداره. وقت من تمام شد. هدف اونا اذا قسله فلا بعثه، اگه بشوین اشکال نداره. خب اذا قسله فلا بعثه تو سیاق پرسش و پاسخ یقینا مفهوم داره، چرا چون در مقام بیان هم دیگه، یعنی فاذا لم یقسل ففیه بعث. باز میگه پرسیدم در مورد ابریق و غیر ابریق که درش خمر بوده، میشه بعدا توش آب بریزیم؟ باز گفتم که اذا قسله فلا بعث. قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر، اگه یک جامی باشد یک ظرفی باشد که توش خمر را می نوشند. اینجا میگه حضرت آنها تقصیل او سلاس هم مرات سه بار باید بشوریم. بعد میگه باز داره پرسیدم خب سه بار بشوریم، سه بار آب بریدم توش بگردونم کافیه؟ ایجزیه ان یصب بالماء فی؟ قال لا یجزیه، رو من کافی نیست. حتی یدلکه او به یده، خشم باید دست بکشی توش و یقصیل او سلاس هم مرات سه بار بشوریم. خب ره باید یک گیرش اجد دلالی همینه که مثلا چطور دن و فقدن بشور، درسته؟ ابریق هم فقدن بشور، ولی قدح و انار فهمیدن سه بار بشه باید دست هم بکشید، چون تو ابریق معمولا نمیشه دست کشید. ابریق چیزی شبیه آفتابای امروز هم معمولا گردنش تنگ دست توش نمیره خیلی اونجا، ولی به انار که رسید معمولا سه بار، سه بارش هم فهمیدن باید یه متن رو باید مضطربه آدم احساس کنه. خب صدر و ذیل مطالب خیلی به هم دیگه
جنسشون نداره، مثلا جنسش چجوری بوده که با دست کشیدن مثلا؟
خب نمیشه دیگه، چون ابریق
بزرگ نبوده.
دن بودن نه ابری خودم میگم.
نه دن هم گفتن
دن هم نگفتن دست بکش.
خب اون بزرگ نیست.
چرا دن راحت دیگه؟
سختی
دست سخت نیستش که دن که دست بکشن که.
دست نمیگیره.
بزرگ نیست.
خب چرا که دست میکشین توش یه دست میکشیم آب میگرده دیگه. تهش نمیگیره.
سخت
نیست. نه برای گفتن بشور که فقط اگه دست هم بکشیم توش دست نکشیم.
خب میگم سراغ نداره. خب دیگه اون سخت بود دست کشیدن نمیشه دیگه.
اساساً دیگو بگم دست
بکشید. طرف اذیت میشه.
آه این در این حد اذیت اسرا حرج که تکلیف برداره که نیست. آخه ببین یه اینا نجاست جدید میشه، یه نجاستی که مثلا ظرفای کوچولو بود سه بار باید بشید دستم بکشید، ظرفاش کنده بود یه بار بسه، والله اگه بود سه بار مثلا
میشه توجیهش کرد. این اون ظرف کوچولو اگر باشه
نه توجیه تعبدی که حتما میشه کرد. موی تسلیم این فرمودن آقا اصلا دست نکشید که دست رو چشم اون
نه تعبدی این آلودگیش بیشتره دیگه. یک ظرفی شما چیز باشه توش انسان یه عالمه آب میریزه توش تا یک ظرف کوچیک بده.
خب
اینو نگاه
کن بیشتر. اصلا سیگارم آب برد گفتم دورش اینجوری آب برد بشود که صدا.
نه نه اون
اگه پره
تو توش بخوری مثلا آب می‌خوای توش بخوری، تو زهر آب می‌خوای بخوری، تو دیگ می‌خوای غذا درست کن، اون استهلاک بیشتر توش اتفاق میفته.
من ممکن نیست. حالا این یک بحثی است درسته، حالا بعد ابریقش هم باید یه دیگه توجیه کنم، یه غیرهی هم داره غیرش هم باید یه بحث توجیه کنم، ولی خب بالاخره صدر و ذیل رقابت با مبانی و موازی خیلی نمی‌سازه.
درک فقط این روایت اون دیگه دیگه هم
تو فتوا کردم قائل نیستم به دلکش. نه
ویدیو
دیگه هم راه نمیدونم باید بگم. الان مطمئن نمیتونم با اسمم بگم
این فلاورز من تو فلاورز بلقص
نه دیگه میگه میشه آب بریزی یه قصره فلاورز هم آب ریختن دیگه معنی نداره که، ولی به هر حال روایت اصل دلالتش بر این که یک نجاستی در خمر وجود داره و اذا لم یغسل ففیه بعثون اجمالا کچی دستش روشن. حالا ادامه شده رو این فردا یه مقدار بیشتر سرش بحث بکنه.
شعور
موضوعیت نداره؟ احتمال داره، چون ازش نوشیدن مثلا گناه توش انجام شده. من رفیقم رسید. بعد بگیم مثلا اگه خواهد تعبدی باشه، رضا تو خوندنش تاکید کردم که بگیم مثلا اون درس کلاش نوشیدن چون درس کلاش معصیت شده، بعد سه بار روش دست هم بگشید، اون درس کلاش کلا خمر بوده مثلا فرض کنید، ولی اون با افلاق غیرهی قبلش نمیسازه، میگه سال تو ان الابریق و غیرهی یکونو فی الخمر، خب مثلا باید تفصیل بدن دیگه، بگن اگه خمر بگید سرکه میکنی خیلی سخت نگی، با اگه خمر بگید مجلس خمر تشکیل میدن اونجا، نه این پلیده، خیلی پلیده، باید چند بار بشون همین
الان چه مثلا میگن مثلا دیوان پایی داره اصلا تو خونه نگید
مثلا مجلس استفاده میشه، بری جورایی نه همش قول فرضه که درسته، ولی با سیاق روایات ما و سطرده بحثی در باب تارت نجاست خیلی جور در نمیاد دیگه.